بسم الله الرحمن الرحیم. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت لغافلون. این مردم ظاهر حیات دنیا را می‌بینند ولی از آخرت غافلند. از این کنم در این آیه نشانگر این است که هر ظاهری که باطنی داره، ولی ما نوعاً در بند همین ظاهر هستیم، در باطن نمی‌نگریم. الذین یؤمنون بالغیب، در آغاز سوره البقره در وقت مؤمنین یا مؤمنین خدای تعالی اولین شرط می‌فرماید الذین یؤمنون بالغیب، اونها کسانی هستند که به دیدنی ها خیلی توجه ندارند، بلکه به ما وراء عالم ماده نگرانند. که در اون تذیبند جناب حاطف هم چشم دل باز کن که جان دینی، آنچه نادیدنیست آن دینی. هنر ایه، چون عالم ماده رو که حیوانان میبینن، ظاهر عالم حیات دنیا رو همه حیوانان ناظر هستن و خب اون انسان هایی هم که در حد حیوان هست فقط به همین ظواهر اکتفا کردن، در حالی که در کل ظواهر یه باطنی هم موجود هست. یعنی هر ظاهری دارای یه باطنی هست و در حقیقت اگر به اسماء خدای تعالی بنگرید، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، عالم ظاهر اسم ظاهر خدا، که در همین ظاهر خدا خودش ظاهر است. عالم باطن اسم باطن خدا، که در همین ظاهر باطن همون. دقت بفرمایید تفاوت حی و میت چیه؟ یعنی یک جسدی افتاده، نمیدونم آیا واقعا این زنده است یا مرده. اول کاری که پزشک میکنه فرض کنید ضربان قلبش مینگره، که با ضربان قلبش اگه دید قلب داره کار میکنه از این حرکت مسلم میگه ایشون زنده است، برسونش مثلا بیمارستان سی سی یو. تو حیاتی که نمیدینی، از چی پی بردی به حیات؟ از چی پی بردی که ایشون زنده؟ میگه آقا این حرکت من دیدم، حرکت نیاز به محرک داره. وقتی که انسان حرکت در عالم طبیعت می‌نگرد، مسلم اون کسی که واقعا اهل باطن بینی محرک تماشا می‌کنه. در مرحله اولا برای هر کسی که حتی به اندازه به تحصیلات ابتدایی داشته باشد خبر از حرکت وضعی و انتقالی زمین دارد. در این حرکت وضعی که محصولش ایجاد شبان و روزه، ما میدونیم که مرتب زمان در حرکته. حتی اونهایی که واقعا زمان معنوی رو نمی‌نگرن از همین حرکت پی به زمان میبرن. یعنی نگاه میکنم آفتاب تو اتاقم نبود، آفتاب اومد. نزدیک غروب نگاه میکنم نه آفتاب داره از اتاقم میره. حرکت آفتاب دلالت به یک محرک میدونم که او ذات خورشیده. یا در حرکت عرض میکنم انتقالی کره زمین حرکت چهار فصل ایجاد میکنه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك و قنا عذاب النار. ببینید این برای هر مبتدی کلا معلوم میشه که یه دست پشت دستگاه هست، دستگاه مرده نیست، دستگاه حیات داره. شاید این رو زیاد عرض کردم، جناب رسول الله در بیابان داشتن می رفتن، یکی از اشاعر آمد جلو تعظیم و تسلیم، یه زنی پیر زنی بود حضرت پیاده شن سلام کن افتن تو قیمت که داشت دوش میریسید خیلی اعترام به حضرت گذاشت تو از کجا من شناختی تو رسول خدا هستی پیر زن تو توی بیابون خدا رو چگونه شن دستش از دوش وردوش دو ایجوری یعنی دوش ایستاد حس بگه که عالمی که در هر سطح هست یک گرداننده داره حضرت رو کردن و اصحاب فرمودن علیکم به دین العجائز بر شما با دین همین پیر زنا حال دقت می فرمود که کلن این ظواهر با ظهور ذات محرک هست که قرآن می فرمود ما من دابتن الا آخذن به ناصیته ها نیست هیچ موجودی الا ای که زمامش در دست ما این کاروانی که داره میره زمامدار داره زمامدارش ذات خداست که با حرکتی که حالا اصلا یه بود حرکت اصلا توقف در عالم وجود نداره یه حالا که عرض کردن یه چیزی که عرض کردن در سطح ابتدایی مگرنه منظومه شمسی 16 حرکت داره اون زهر تب چیزیم نمیدونه که کجا داره میره قرآنم میفرماد اینا لموسعون ما داریم دستگاه هستی رهی توسعه میدیم خواهی تلویزیون برای تو میگه که یک تختشان دیگه ایجاد شد داره هی ایجاد میشه اما همه دارم حرکت میکنم این حرکت رو کجا داره میده یکی از سوالاتی که برای انسان واقعا مطرح هست ما کجا داریم میریم معلوم میشه در صدر اسلام هم همین سوال مطرح بوده که قرآن میفرماد میان یا رسول الله از تو سوال میکنن ایان مرساها لنگرگاه این کشتی کجاست کجا لنگر میندازه که پشت سرش میفرماد الی ربک منتهاها برید این لنگرگاه کشتی در نزد پروردگار است ما ارشدم اینجا غریبی وطن جای دیگری کسی در غربت خوش نیست الهی که وطن فراموش شده میدونید بعضی ها رفتن آمریکا یا اصلا یادشون به وطن نیست یعنی کلا نه فامیلش دیگه میشناسه خیلی ها رفتن ولی بچه اینا که دنیا اومد که دیگه مطلقا از وطن خارن همین ظاهر او طرف میبینن نمیگن از کجا بودیم به کجا باز میگن اونهایی که واقعا به همین ظواهر عالم دنیا پرداختن و ندونستن که اهل جای دیگرم و حالا میخوای بدان میخوای ندان میخوای از یاد ببر میخوای از یاد نبر تو رو به وطن برمیگردن انا لله و انا الیه راجعون الى ربک منتهاها شما باید توشه وطن آماده کنید از می کنم خود اعمال ظاهر و باطن داره شما می بینید در هر عملی یه ظاهر داره که ما نوعاً بدان ظواهر دلخوشی یه باطن داره در هر عملی که اون نیت عمل است اون کسی نمی بینه آیا واقعا میشنن بیمارستان کجا ساخته شده مدرسه کجا ساخته شده پول خوبی که آیا واقعا خرجی اما واقعا نیت عامل به چه منظور است یعنی کلن برای چی کاری کرده او خدا داند و خودش داند او باطن عمل است حالا هر عمل اینجا ظاهرش گونه ایست اونجا ظاهرش گونه دیگری یعنی کلن بهشتاز یه حرف زیاد عرض کردم بهشتاز جهنمتاز ما هست بهشت را اعمال نیک شما میسازه اما ملکوت اون عمل جهنم را اعمال زشت شما میسازه اما ملکوت آن عمل یه کسی خدمت رسول الله عرض کرد روزه هستم حضرت با خشم فرمودم تو روزه نیستی اصلا خود آقا روزه هست فرمودم یه تشت بیاری گفتن استفراق و مقدار زیادی گوشت از دهانش آمد بیرون ظهور ملکوت عمل بود گفتن تو میگی روزه اصلا تو یه ساعت پیش از این قیبت طولانی رو کردیم. یعنی حالا قرآن می فرماد چی؟ الذین عرض میکنم من یقتر گوی داره گوشت برادر مردش رو میخوره، کسی که غیبت میکنه گوشت برادر مرده مضمون خدا آیت سال در نظر نیامد. ببینید این ملکوت غیبت گوشت برادر مرده خوردن است. ولا یقتر بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه فکرهتموه. آیا دوست میدارید بخورید گوشت برادر مردتون؟ بدتون میاد، منزجرید، شما شب و روز دارید میخورید. اینجا دقت بفرمایید، ملکوت غیبت به مثال گوشت برادر مردر خوردنه. حالا قبض بفرمایید، وقتی واقعا غیبت شما رو یک کسی داره میکنه گویی داره گوشت بدنتونه میزنه. در جای دیگر قرآن میفرماید الذین یأکلون اموال الیتامی یأکلون فی بطونهم نارا. اون کسی که الان داره مال یتیم میخوره اصلا با این مال داره پلو مرغ میخوره، اما خدای تعالی میفرماید ملکوت این داره آتش میخوره. حالا این ملکوت اعمال اونجا ظاهر میشه، ما اینجا خبر نداریم. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره و وجوه یومئذ باسره تظنم ان یفعل بها فاقره. اونجا چهره هایی رو میبینید بشار خرم که دارن نگاه جمال دلارای پروردگارش رو میکنن، یه چهره هایی میبینید تیره سیاه که میپنداری اینا الان یه آسیبی به صورتشون رسیده. دو چهره اونجا پیدا میشه، یه چهره کافر یا یه چهره ظالم و یه چهره انسان مؤمن متقی. ببینید یه عوض شدن چهره ها اونجا دلالت داره به باطن عمل همینجا، یعنی آنچه که در باطن هست ما نگران آن نیستیم، فقط فقط به ظواهر می نگریم. کلن اگر واقعا آنجایی که خدای تعالی عرض اولم که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت لغافلون، ما فقط به ظواهر حیات دنیا نگاه میکنیم، از سرای دیگر خبری چندان نداریم الا حالا اون کسی که واقعا در بند آیات قرآن باشه، اون کسی که بداند الان اینجا شب و روز ما داریم بهشت میسازیم و پناه بر خدا داریم جهنم برای خودمون میسازیم. از دنیا سوخ فرمانیش جناب رسول الله، دنیا بازاره، این چی داری میخری؟ اما یه بازاریه که گاهی واقعا تشریف بردید سفر یه مقدار چی میخری جانپاتون بیاری تو شهر خودتون تو دیار خود، این چی بازاریه. از دنیا مزرعت الاخرت، دنیا مزرعه آخرت هست. حکما داستانی رو تعریف کردن که بسا یه دفعاً عرض کرده باشم که مردی دهاتی وارد شهر شد، صبح زود بود، هنوز در دروازه بسته بود، کمی متوقف شد تا در دروازه رو گشاد، تا در دروازه رو باز کرد دیدن عده‌ای سوار، گیره گفتن سوار اسب بشو فرشتهشون بردنش. کجا میبری تو؟ من مرد غریبی هستم کاری نداشته. بردنش دفعه بردنش تو حاکم و حکمران این شهر. اونجا عرض کردم برو حمام، فرزوننش حمام، لباس پاخری که دنبرش تخت سلطنت بفرمود بشینه دوی تخت. من چه کارم به سلطنت؟ گفتن ما برنامه همون ایه که کلن هرچی اول صبح فلان روز وارد شد بشه سلطان این شهر. میگید نه قصه شوخی نیست و جدیه، همه تعظیم و تکریم. میشست این یک کمی فکر کنید سقه یه حرف چیه؟ یکی از اسرار یه که قبلیو کجا رفته؟ قبلیو سرنوشته چه شده؟ از هر که پرسید هیچ نمیگفته، تا بالاخره با یکی شروع شد رفاقت کردن. خب یا نظر از خدا به من بگوی سقه ای کار چیه؟ ای گفت چون هر کسی که روی تخت نشسته غرور برشون داره، تبدیل به یک دیکتاتور میشه. کاری که اینا کردن اینه که اول سال در روز اول نوروز هر کی که وارد میشه اول همه گور میکنن پادشاه تا یک سالم بیشتر فرصت ندارد. یه اول سآلی که برش پیده شد که او که قبل بوده چطور شد که او رو بپده او رو میبرنش تو دریا یک جزیره یه اصلا ساتل در اون نیست، نه درختی نه حیاتی هیچی اونجا نیست. اونجا راهاش میکنن میان دومی رو میشونن بسر او رو خیلی متشکرم. یه لطف دیگه بفرمون آدرس او جزیره رو به من بدید. آدرس گرفت از فردا بودجه دولت زیر دستش، قدرت زیر دستش، شروع کرد هر چی میتونست فرصاد اونجا، فرصاد اونجا، مهندس فرصاد براش کاخ بسازن، باغبان فرصاد براش باغ بسازن، بودجه سرشار مملکت و خلاصه مرتب میتونست اونجا. نزدیک اواخر اسلام که شد وزیر اومد که آقا ایام ایام نوروز فروردین هوا خیلی خوب جزیره ایست نید در این فصل مثل بهشت تجربه بیارید بیم اونجا. ایشون رو منم شنیدم بفهم تابیری سوار کشتی کردن اونجا بردنید پیاده کردن و همه فرار کردن از این بر پشت کردن از او بر استقبال شروع شد. یکی یکی آمدن به استقبال، کاخ تحویل دادن، باغ تحویل دادن، قدرت ها رو تحویل دادن. حالا این کار من رو چه چیزه ای داستان تحت کرده بدانی که امروز سلطنت دنیا از آن توست. خدای تعالی قدرت ها رو در اختیار توست، قدرت اکتساب در اختیار توست. این کسی هم که راه نمایی که پیغمبر زمان، پیغمبر زمان گفت میگودون که انقریب است که برد میدارن میبرنه، بعدم همه اینه که دوروبرت هستن به پشت میکنن. بپرس از دنیا سوق یعنی از اونجا بپرس اونجا که حالا اونجا بعد از آنی که همه تو رو ترد کردن زندگانی سرمدی و ابدیت برای تو شروع بشه. در این آیات دقت بفرمود ایانم ارساها، پایان هر تب کجا، لنگرگاه این کشتی کجا، کجا این کشتیه، زمان لنگر می اندازد. حضرت علی می فرمان اگر در شب بمیری دیگه شب قرار جاودانی شد، روزی دنبالش نیست، و اگر در روز مردی روز برات جاودانی شد و شب دیگه به دنبالش نیست، زمان و مکان در هم نوردیدش. کجا دارن میدارنم الی ربک یوم اذن المستقر، در یک چنین روزی به نزدیک پروردگارت قرارگاه است. ینبئ الانسان یوم اذن بما قدم و اخر، در آن روز انسان آگاه میشه بدان چه که پیش فرستاده و بدان چه که بعدن براش میفرستاده. حساب بانگیتون مال یک عمر اونجا میذارن جلو که سرمایتون چی چی هست و اثری که میفرماد قضیبت هست. انسان از خودش واقعا در دنیا آثاری گذاشته که دنبالش هم بعد برش میاد، مستقلاتی گذاشته که مرتب بعد از مردش هم خدا برش میترسه. مسجدی ساخته، مدرسه ساخته، بیمارستان ساخته، یکی دیگر اولاد صالحه، یکی دیگر تربیت شاگردان صالحه. اینا که تو دنیا هستن مرتب برش میفرسن به ما قدم و اخر، اونجا آگاه میشه. ولی به انسان علا نفسهی بسیره ولو الغا ما آزیره، آدمی به خیشتن خیش بیناست ولو هزار تو عذریه. یکی از واقعا اطلاعاتی که هممون داریم و بخوام گول خودمون بزنیم، گول دیگرون میتونیم بزنیم اما گول خودم نمیتونم بزنیم، اون نیت. من این کاری که میتونم واقعا نیتم چیه؟ بیره خودم گول خودم نم، برای خودنماییه، برای جلوان، برای اسمه، برای رسمه، برای پسته. آقا شهر روبی عرض می کنم او دفعه قبل که ایشون رئیس مجلس بود یه دفعه عرض می کنم ایشون فرمود که بعضی ها اومدم مثلا 5 میلیون دادن برای یه کار خیلی، بعد حالا که تحقیق میکنیم باید 100 میلیون بده مالیه. رفته عرض میکنم تو وزارت دارایی، گفته آما نگاه کنیم 5 میلیون داریم در کلنجو برای امر خیریه و باید ببخشیتونم. حالا او وزیر دارایی هم دیده واقعا راست میگه، 100 میلیون رو بخشیده. ببینید حالا جای واقعا این خیریه 5 میلیونی برای من شما خیلی جلوه میکنه، اما خودش میفهمه که این کار کردن که 100 میلیون مالیات رو ندم. حالا کلن پناه بار خدا هست، حالا انسان علا نفسهی بسیره ولو الغا معاذیره کلا بل تحبون العاجله و تذرون الآخره. نشنین میدونی اینا چی هست؟ اینا فقط و فقط دوست میدارن نقده و ما گذاشتن حیات دیگر را. این فلسفه که موقعا در عوام نقدیزه هزار نفسه بهتر باشد، گویم بهش باهور خوش است، من میگویم که آب انگور خوش است. این نقده گیر و دست از آن نفسه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش. من چیز که نمیدونم دیروز بوده یا امروز بوده، روزه خیام نیشابوری از این کنم شد واقعا نباشه، نوع این روایاتی که منصوب به ایشونه کفر محضه، اینا همین تو خوندم منصوب به ایشونه. البته بعضی ها میگن دو خیام، اعتماد هم همین تو هست چون واقعا یه منجمه بزرگواری بوده. حالا در هر صورت امروز روز ایشونه، امید که نباشه. یعنی فقط توجه به ظواهر دنیا، گر آمدنم به من بودی نامدن، و رفتن من به من بودی کی شدن، به زن نبودی که دندرین دیگه خراب، نه آمدنی نه بودنی نه شدن. این زندگی چقدر واقعا تیره زندگی، زندگی میکنیم برای مرد، برای نیستی، برای نابودی. وای به حال این زندگی برای واقعا اونها که اعتقادی به آخرت ندارن. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الآخره. نشنینه نه فقط حیات آهانی رو دوست میدارن، حیات گذران زمان حال دوست میدارن و در نتیجه وا میگذارند آخرت رو. میخواید بگم او طرف چه خبره؟ وجوهم یومئذ ناظره الی ربها ناظره. حالا این چهره ای که او رو نورانی و شاش خرم شادابه و تجلی پروردگار را ناظره، این ساخت این چهره همینجا، این چهره چهره ای که در همینجا هم از هر طرف نگاه محرک میشه، از نعمات نگاه منعم میشه. یک گروه وجوه یومئذ باطره تظن ان یفعل بها فاقره، یک گروه میبینیم با چهره های سیاه و گاهی دیگه واقعا بعضی ضربت ها به صورت خورده سیاه شده که صورت انسان میفهمه که یه ضربت بدی خورده، بسا ضربت های فشار قبرش میده. در این آیه خدای تعالی میفرماید تصور میکنی که آسیبی بدین چهره رسیده، تو دنیا خیلی خوشگل و قشنگ بود اما اینجا صورتی سیاه شده، فرض فرمون تورم کرده، که تو تصور میکنی بلایی به سرشون. کلا اذا بلغت التراقیه، نشونینه زمانی که جان برسد به گردن، و قیل من را، گفته می شود نجات دهنده چیست، و ظن انه الفراق، مطمئن میشه به ساعت جدایی رسید، می پندارد در ساعت و دقیقه جدایی از دنیا رسید، بل تبقت ساق و بساق، پاها از شدت درد ناراحتی در هم می پیچد. در این ساعت هست که الى ربک یوم اذن المصفا. در چنین ساعتی است که تو رو به طرف پروردگارت سوق میدهم. چرا؟ فلا صدق ولا صلا. نه اهل بخشش بود، نه اهل نماز بود، نه تصدقی کرد و نه نماز میخوند. ولیکن کذب و تولا، اهل دروغ بود، اهل پشت کردن به خدا بود. این چند آیه بود از عرض کنم سوره قیامه. حالا در کل عرض کردم اون انسانی که واقعا در این مراتب براش روشن باشه، اعتقاد داشته باشه، اعتقاد داشته باشه که در بازار مشغول خرید باشم چون میخوام انقریب مسافرت کنم و نه اینکه بخوام برای دیگری هدیه و سوغات ببرم، برای تهیه خودم. در سال احتمالاً دو روز سه روز هست که بازار بسته نیست، مسروق هست. ببینید در دکانها نونوایا راه نیست، همه شلو، همه فعالیت میکنن که آه خوراک فرده رو تهیه کنیم. یه روز بابا، یه روز اغلب حالا هرچی هم تو خونه یه چیزی توی افتر الحمدلله داره، نه ازالت همه شور میزنن، همه ناراحت هم که آب برش فرده دکان نیست. این یه عجیب هست انسان، ولی حالا هیچی هم گیرش نیاد تو خونم، هیچی نباشی یه روز گرسنگی، کسی از یه روز گرسنگی باشش هم عجیب هست که انسان میداند دکان برای عبد بسته. قصد انسان از دنیا که کوتاه شد، بازار کسب مطلقا تعطیل میشه. حالا معذالت اصلا ما به فکر تهیه توشهی برای آن طرف نیستیم. در بحث انشاءالله رسیدیم به اذان در نام. خب میدونید اذان یه قسمتش شهادت ها، اشهد ان لا اله الا الله. تو قانون قضاوت اسلام شهادت کسی قبول میشه که دیده، نه شهادت کسی که ندیده. مشروب هستید که میشه از آقای معاون دانشگاهی دندان پزشکی میگه زنش عرضی کنم خراسان بوده، ایشون همه این دوست روزا خانده، عرضی کنم برای دیدار زنش محل پستش ایشون اینجا بوده، رفته اونجا. حالا اونجا وسیله اسلحه تو خونه خودش از زن رفته مرده. حالا تو این منزل خانمش بوده و دخترش و خودش، هیچ کس دیگه نیست. بنابراین ممکن است در اطراف حرف زده بشه، اما قاضی نمیپذیره که این خودش خودش کشته یا زنش این کار کرد یا بچهش این کار کرد. کلان اوش در قضاوت تکیه روی کلام بینندگان است نه شنوندگان. حضرت علی فرمان بین حق و باطل چهار انگشت، مفهومشون این که چهار انگشت بذارید بین چشمتون نوشتون، یعنی هرچی از اینجا شنیدید خیلی تشیه روش نکنید، چون شایعات خیلی زیاد. آنچه که از اینجا دیدید تشیه، اینجا حق است، اینجا باطل است، با گفتارها تشیه نکنید. حالا از کدم شهادت ما زمانی مورد قبول حضرت پروردگاره که دیده باشید. آیا واقعا به اون مقام رسیدید؟ این ولی یقین بگیم سر زبونی اشهد ان لا اله الا الله، این خیلی ارزش نداره. این به این ولی یقین نرسیده. آیا توی دستگاه خدا رو میبینی یا نمیبینی؟ آیا حضرت باطن که به ظهور جلوه ظاهر نشسته هست راه تماشا کرده ای؟ مراد ما ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. حالا او اذانی واقعا اذان است که کلن انسان به یقین انشاءالله رسیده باشه در شهادتی که دارن نسبت به خدا و جناب رسول الله و جناب ولایت امیر المؤمنین میدن، این واقعا به قلب رسیده. حالا اگر واقعا این گونه باشه، نماز آغاز وصال است، در خیلی فاصله نماز انسان گاهی اوقات تلخی داره، گاهی کم بوده داره، گاهی کسالتی داره. گرفتم موقع نماز خیلی هم میگن خواهش میکنم یه استخاره بکنم، بذار بین دو نماز استخاره کنم. راست میگن، چون آدم در خدمت حضرت پروردگاره وصالش نزدیک تره. اما اون کسی که واقعا تشنه یه وصاله یادش میره، گفته بودی که بیایی غم دل با تو بگویم. چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی؟ گر بیایی دهم از جان، ور نیایی کشدم غم. من که بایست بمیرم که بیایی چنه. اصلا در حالت نماز اونهای که واقعا تشنه این وصال بودن کلن اصلا خواست از نظرشون بود. دیروز بود عرض کردم در بعضی از دعاها اصلا خواستی دعای جالب عرفانی دیروز کردم، دعای سحر حضرت امام باقر، اللهم منی اسألك برحمتك و کل رحمتك و اللهم ان اسألك بجمالك و کل جمالك. چی میخوای آقو؟ هیچ کاری، یکی یکی صفات خدا رو میشن، کدومش بگم، به کدومش قسم بخورم، کدومش هست که بهتر از یکی دیگر است؟ همش خوبه، همش عظمت داره. اللهم اني اسالك لعظمتك و کل عظمتك عظیمه. تا آخرش اصلا هیچی نخواسته امام. به همون موقعی که انسان در یک وصالی قرار گرفته که اصلا نه تنها خواست خودم رو فراموش کردم، بلکه خیشتن خیش را هم فراموش کردم. من به معذرت میخوام، بعضی حرفا تکراره، ولی بعضی حرفا واقعا جالبه. بایزید میگه رسیدن نیشابور، وارد شهر که شدن دیدن در میدان شهر قدی زیادی جمعن. ولی چه خبره؟ یعنی یک جوانی رو دارن شلاق میزنن، همه هم بستن نگاه میکن. جوان برام عجیب بود که داره صد شلاق میکنه اما اصلا صداش در نمیده، آخ نمیده، همش واقعا میخورد و صدا نمیده. برای من خیلی عجیب بود. بعدش عرض میکنم جمعیت متفاوت شد، جلاد هم تعطیل شد. رفتم من دیدم صدای ناله جوان بلند، رفتم دیدم جوان خوش چهره ای، سرش به دامن گرفتم، داشت خیلی مینالید از درد. گفتم چی بود؟ چطور بود تو موقع چشم میخوردی صدا در نمیامد، حالا داری اظهار درد میکنی؟ تو شما خبر از دل من نداری. این چیه؟ و من عاشق دختر امیر این شهر بودم، روزا می آمدم اینجا می ایستادم، اینجا رو ترک نمی کردم، بلکه ای از در بیا بیرون فقط نگاه جمال. امیر این مسئله رو فهمید، دستور داد امروز صد تشلاق من بزنم که دیگه اینجا نیام. اما اون ساعتی که جلاد داشت نمی زد، این دختر اومده رو تماشا می کرد، من نگاه او می کردم. در طول این سبت و تازیانه اصلا درد نفهمیدم، چرا که جمال دلارای محبوبم اینقدر من به خود مشغول کرده بود که درد درد نفهمیدم. حالا رفتتش، حالا میبینم اندام درد. حالا اصلاً اینا رو ما تو عشق مجازی خیلی دیدیم و شنیدیم و واقعیت هم داره نظیر این خیلی هست. اما وقتی که میشنویم مثلا تیر از پیکان از پای جناب امیر المومنین می کشن تو نماز، ایشون حس نمی کنی. علی با تمام شجاعتش پیکان نشسته بود تو استخوان، چندین دفعه جراح اومد بیارتش بیرون، وقتی دارو بیهوشی ایشن نبود. علی با همه عظمتش اومد درد تاب ندارم، پشت بر دنبال کن راه. حضرت امام حسن آهسته به جراح میگم، به عرض میکنم جراح میگم میتونی تو نماز توی کارو بکنی؟ ایشون میگه اگه سجده آق و طبیل باشه بله. بیا آهسته تو موقع نماز جماعت این کارو بکن. جناب امیر المومنین نماز تمام شده، رو میکنم به امام حسن میفرمم بیشتر درد و تخفیف بده. که امام حسن میخنده، از چی میخندی؟ آقا جراح تا چشید بیرون، اصلا من نفهمیدم. حالا افتادم این چیاره میشنیم برای اون باور کردنی، حتی اقام تو مجاز انسان درک این مسائل بکنه. حالا گاهی قشوه بوده، گاهی ترس بوده، گاهی لرز بوده، گاهی پریدن رنگ بوده در اثر تماشای عظمت ها. گاهی عرض کردم یکی خدمت امام صادق، عرض کرد آقا من هر چی پیش میکنم نمیتونم واقعا خدا را قبول داشته باشم. ایشون با توجه به خاطرات این، خاطرات غیبی ایشون میفرمان نیستی که شما یه وقتی تو تشتی بودی، تشتی قرق شد. میگه بله همین از کار برم افتادی. فرمان اون ساعت چیکار کردی؟ میفرمان یه چه تخته بود خودم انداختم رو تخته. میفرمان اگه او تخته از گرفته میشد چیکار میکردی؟ میگه در یک اضطراری بودم که جز یه تکیگاهی برای خودم نمیدیدم، چون همه از دستم رفته بودم، امالی نه منالی نه چسی، فقط یه تخته، فقط و فقط تکیگاه هم یه نقطه بود، همون خدا. یعنی اگر انسان واقعا به اضطرار بیفته همه حتی کافرها خدا رو پیدا میکنن، اما خوش به حال او کسی که اضطرار نقد خودش در یابد. ما همه مضطر هست، همان یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اگه واقعا مضطر باشم مسلم خدای تعالی خواستتون رو برآورده می‌کنه. یعنی حالا همه هم مضطریم، همه هم فقیریم. یا ایها الناس انتم الفقراء، آیه قرآن خدا که دروغ نمی‌فرماید، ان الله هو الغنی، خدا غنیه. این اگه واقعا انسان بفهمد که نه آمدن دست خودت بود، خودت آوردی کجا بودی، نه رفتن دست خودت، نه بقای زندگی دست خودت، نه این زربانو اولی اومد اگه دوم نیمد میتونی بیاریش، کدوم اضطرار از این بالتر. حالا که نمازی بکنم وقتی صدای مؤذن بلند میشه کلن واقعا اضطرار خودمه به درگاه حضرت غنی بیارم جلو، حال خودم را حال مضطر قرار. امن یجیب المضطر، خدایا یک مضطر راست میخواد به درگاه ذات غنی بیار، خدایا اجابت بکن. چیست که اجابت کند مضطر را؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، از او بدی را بردارد. یعنی آیه دقیقا بفرمون، خذوا ابصارهم اما حرم الله علیه، چشماتونه بپوشونید از آنچه که خدای تعالی بر شما حرام کرد. خب دیر نوعا مفسرین میفرمون نگاه نامحرم نکن، در ارکان تأمین نشونده. یک مرحله اولاش اینه که چشمت از دیدار نامحرم بپوشون. مرحله دوم از شبهات و حرام کلن بپوشن، و یه پولیه خوب پولی هم هست اون شبه ناسه، چشم رو پوشن خدا رزاق. و یه خوراکیه منم گرسنه هم اما میدونم یا شبه هست یا حرام هست، چشم رو پوشن برو و یه لقمه نان خالی با خود زندگی رو. این مرحله دومه که قضو افتار. مرحله سومی که مربوط به خواستان است، از ما سوى الله چشمت بپوشی، یعنی کلن از خدا بگو، از خدا بخوا، حتی از خودت هم بحثی نکن. ما فقط من وجد است قربون امام حسین دعای عرفه. خدایا او کسی که تو رو پیدا کرد چیچی رو از دست داد. ما فقط من وجد است و من زلزی وجد من فقط است، آن کسی که تو رو یافت چیچی رو از دست داد، و او کسی که تو رو گم کرد چیچی پیدا که هره عالم بهش بدن کلن از خط میره، پناپذیر است، دستش خالی. الو بشه علازت همارین، الو بشه آقای بوش، انم به مدوش ازا دخلو قریتن افصدو ها و جعل عزت اهلها اذله. به نظرم آیه در سوره وساقات، ان الهلوك اذا دخلوا قريه افسدوها و جعل عزت اهلها اذله. پادشاهان وقتی وارد شا شهری شدم، شهر زیر رو میشه و عزیزترین کسان ایشان ذلیلترین کسان. وقتی که امام خمینی تشبه بودم این منظره رو یادتونم، عزیزترین کسان خوزراه و خویداها و چیمسارا همه رو بستن به دیده ایدان رضیاتون زندن، چرا که این پادشاه گارد من بکر شده بود که نبود این الملوک اضافه خلو قریتن افصد و حریخ به هم نمید و علا اعزت احلها حضر الله. الله اکبر، الله اکبر، چقدر معظم بلند شد. عزیزترین عزیزان خود بیاد، من گرفتار خونه بودم، زندگی بودم، زن و بچه بودم، شوهر بودم، دکون بودم، اداره بودم، همه جلیل شد. چرا که سلطان و سلاطین میخواد وارد بشه، صدای مؤذن برخواست، همه بریزم دور، همه را رها کن، چرا که ارسلان سلطان میخواد وارد بشه که عظمت. یه آخری هم نبود، اونی که سنشون یه مقدار زیاده مثل بنده یادشون، وقتی شاه میخواست یا خواهی باور بفرمود از صبح ما محصل بودیم، صبح میبودن اون پشاهات شار بردار، یعنی همین ای بر او بر شیابون بچه مدرسه دختر و پسر همه رو نگه می داشتن که حالا سلطان می خواهد تشریف بیاره. بعد ایشون می آمد با یه اوتوموبیل رو یه دیم پشترش اوتوموبیل رفت ایشون می رفت، تمام ارتشی ها، تمام مردم، تمام محصلین ما همه باید، یعنی واقعا می خواستن هم دلشون هم می خواهد تو کرده مردم که دارن که یه موجوده غیر همه موجودات، یه دیگه واقعا برای تماشا مونده، یه دیگه هم به اجرا. حالا سلطان سلاطین میخواد بیاد، صدای مؤذن صدای ورود و شیپور سلطان سلاطین. الله اکبر، الله اکبر. آماده باشو، جیوش و لشکریان وجودت آماده تماشای سلطان سلاطین. ایش عرض دادم به دنیا هستید، نه خیال کنید یه انسان با یه شماره شناسان، چجوری ارتش هوابرد داره، نیروی زمینی داره، نیروی میکانیزه داره، نیروی پیاده داره، نیروی سار شعری که الان ملازم وجودتون هست، میتونی لشتر چقدر اصلا یه شماره عددی در نمیاد. اونایی که نوشتن دوستان یک 13 صفر به جلوش تعداد سلولوی بدنه یه قلم همین ساختار چش میتون 18 میلیون سلوله، لشکریان دست، لشکریان چش، لشکریان گامت، لشکریان کامت، همه را آماده کن با شیپور ورود اعلی حضرت زمین آسمون. یعنی ارسلان این صدا صدای موهبت دیدار عاشق است معشوق را. حالا اگه سفره انداختن صدای معظم بلند شد، من به طرف سفره میرم تو عاشق همین مرغ و پلو هست، اما اگر واقعا به طرف نماز رفتن رها کن، رها کن بیا به طرف نماز، برای که الان وقتشه جلسه از کردم خواهید که وزیر یه جو دعوت کردم همه سر ساعت مقرر میرم، وزیر دیر میان وقت میان صفر و تقریبا نسیش همون شد، ولی خاطرم هم که بعضی با هر یه مجلسی بود یه دی اومدن ساعت مثلا دو بعد از ظهر تو از میکنم رستوران هم بود، رستوران با هیچی نداری اینا گرسنه برگشت. حالا ساعت ملاقات همون ساعتی که شیپور ازان بودن میشه، حالا واقعا الان خوراک پذیرایی خیلی مفصل، اگه پذیرایی جانت میخور الان وارد شد و بر این سفره بنشین. حالا دو گروهی، یه گروهی که واقعا عاشقان هم این دیدار، دیدار عاشق است معشوق را، یه گروه که ایمان دارن حداقل مؤدب باشن. حالا او عشق و درست آوردنی نیست، ادا خدا بده. حالا اگر نیست مؤدب باشن در حضور پروردگارم، کسی گیرم بیاد بالاخره. خوندم عرضی کنم هم امروز که یک کسی رفتر دکن نمروی دید، عرضی کنم سخت بایستده تو چه کار کنیم؟ من بخوام پروسی نوبتی میشه خیلی طول میشه و آقای من اینجا دارید نون میسونی پشت این کوچه دارن و هر کسی که رد میشه یه بشقاب پلو میدن. تو جدی داری میگی؟ تو بله همه شون رفتن برای پلو. یه هر فقط این قصدرش خوندن یادم به خودم بود. بعد ارزی کنم که بلاخره دارن برش نون میچیزنن تو ترازون کی بسته چی دروغ چی گفته با حقیقت پیده که اینا یکی یکی و بشقاب پلو هم خوشتم هست میکنم نون هسته. ما نگاه میکنیم نمیدیم چند ساده برای رفقا حرف میزنیم. رفقا رو میفرسیم در خونه خدا، خودمون در شما خالیه چطور چه کار بکنم؟ از میبینم نه رفقا الحمدلله بعضی هاشون به یه جوی رسیدن، ما به همه حرف زدن قناعت شده اطوریش حدیث فرمایش جناب رسول الله رو زیاد براتون خوندم. افضل الناس من اشهق العباده، بالاترین انسانها او کسی است که عاشق عبادت باشه. فآنقها به قلبه باشرها به جسده، با قلبش با عبادت معانقه بکن. معانقه یعنی هماغوشی. مستحب است بفرمان رفیقی که سه روز ندیدیش معانقه بکنی، اگه هر روز میبینید مصافحه بکنی، دست بدید. با عبادت معانقه میکنه، عبادت در آغوش میدید. آنقها به قلبه باشرها به جسده، با جسدش در عبادت مباشرت داره. پیشانیش رو خاص میذاره، قامتش به رکوع و سجود میندازه، این بنده میشه. اما قلبش مادام با عبادت معانقه داره. فلا یبالی ما اصبح من العسر ام علی الیسر، خیلی دربند این نیست که حالا این زندگیش به سختی داره یا با یا عاشق. حالا اگر واقعا این گونه ملاقات داشته باشی، اگر واقعا معانقه دوستان در نظر بگیرید، واقعا یه رفیق صمیمی دارید. وقتی با شما معانقه میکنید ساعتها گرمی بدنش حس میکنید، ساعتها لذت هماغوشیش حس میکنید. بعد از نماز اون کسی که با عبادت معانقه کرده آثارش در وجودش هست. حالا راحت که خدای تعالی در همین نماز با صفات جلالیه خودش ظاهر میکنه، راه با صفات جمالیه. برای آقایون هم گاهی ارهنا یا بلالی که جناب رسول الله را آقای بلال پشو از اون بگو، این گاهی صفات جمالیه، یعنی واقعا من عشقه. گاهی جلالیه موقعی بود که رنگ امام صادق با وضوع هم میپرید، یعنی میخوام وارد بشه. دیده واقعا خدمت بزرگی میخوام دارم، خیلی اندامشون به لرزه میاد. حالا این بستگی داره به این که تجلی خدای تعالی برای این بزرگان در او حالت چگونه بوده. حتی در طول زندگی حضرت موسی بن جعفر میفرمان ان لله وادم تسرت قلوبهم خشیتم خشیتهم عن المنطق، برای بعضی از افراد خدای تعالی آنگونه تجلی کرده که اینا دیگه حرف نمیتونن بزنن، اینا اصلا در یک سکوت عمیق به سر میبرن. حالا از سلام اون چه مسلمه دستا خالیه. اگر واقعا نبود این که خدای تعالی میفرماد حق ندارید از درگاه خدا ناامیدید، واقعا نامبنده ناامید بودم. میفرماد فلا تی اصوم روح الله، ولو سر تپوی وجودت گناه هست، حق ندارید. خدایا این طریق میخوام بیام، چون واقعا با این مقاماتی که مطرح شده و صحبت هست در آیات و در عرض میکنم اخبار، اصلا امیدی به خود انسان نیست الهی که واقعا فضل پروردگار. این دعایی که ما در قنوت میخونید، لاهی رب عاملنا به فضلش ولا تو عاملنا به عدله، این حرف خوبی. خدایی بخوایی با عدلت رفتار کنی که پاداش هر گناهی جهنم باشه، همه همون جهنمی هست. خدایی با من با عدلت رفتار نکن، با فضلت رفتار. فضلیه که دیگه آقا قخشی دارم، کارای خوبت قبول دارم، کارای بدت میبخشم. این امیدو فقط اگر نبود واقعا به یقین پشت میکردیم به درگاه حضرت حق. اون تنها منتظر این فضل هستیم. آتش عشق تو در جان خوشتر است، دل ز عشقت آتش افشان خوشتر است. هر چه خورد از جام عشقت قطره ای، تا قیامت مست و حیران خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، من میره کنار. اگر خدا رو دیده دیگه من نمیشم. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زن که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم نکن، زن که درد تو ز درمان خوشتر است. درد عشق تو که جان می سوزدم، گر همه زهر است از جان خوشتر است. همچو شمعی در فراقت هر شبی، تا سحر عطار جریان خوشتر است. صلی الله علی محمد و آله.